بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين این تتمه روایات رو هم بیان کنیم و بعد دنباله بحث رو انشاءالله در همین باب 13 از ابواب رکوع در جلد ششم که در صفحه 617 وسائل شیعه هست عن هو یعنی عن محمد بن الحسن عن فضاله عن ابان عن الفضیل بن یسار که در مورد ابانش که مشخص صغر و جلیل القدر قولی هم در مورد فساد مذهبش وجود داره که در محل خودش این ابطال شده. فضیل ابن یسار الهندی هم امامی جن سکتون جلیلون من اصحاب الاجماع. قال فضیل عرض کرده است قلت لابی عبدالله علیه السلام استتم قائما فلا ادری رکعت و املا. به امام عرض می کند که من ایستادم به صورت تمام. استتم قائما یعنی تماما ایستادم، نه اینکه در حال انحناء یا در حال حرکت باشم. اون وقت شکش در این است که فلا ادری رکعت و املا. قال بلا، امام فرمودن بلا، قد رکعت، رکوع رو انجام دادی، فمز فی صلاتک، نمازت رو بگذر و دنبال بکن، و انما ذالک من الشیطان، این شک عنوان و منشأش هم شیطانه. خب اینجا آیا این روایت شاهد بر مدعا که مدعا این باشه که اگر از یک جزئی از محلش گذشت و برای شخص شک حاصل شد به این شک اعتنا نکنه؟ اگر ما این استتم و قائما رو بگیم مراد بعد از سجده است، یعنی سجده رو انجام داده بعد ایستاده، بعد که ایستاده در حال قیام شک میکند رکوع رکعت قبل را انجام داده یا نه، خب این دلالت بر مدعا داره و نتیجه این می شود که شک که بعد از محل می شه و امام می فرماید نباید اعتنا بکنه. اما اگر این اشتت مقائمن یعنی الان در حال ایستادن، هنوزم به سجده نرفته، در حال ایستادن نمی دونم آیا رکوع انجام دادم یا نه، یعنی شک که در رکوع می شود قبل از اون که سجده انجام بده و چون هنوز محل اون نگذشته، فتوا و روایات فراوانی هم هست بر این که باید رکوعش رو انجام بده. بنابراین این اشتت مقائمن در صورتی می تواند شاهد باشه که مراد بعد از سجده باشه، اما چون در این روایت فإنما ذلک من الشیطان داره، این قرینه می شود در این که اصلا این روایت ربطی به بحث فراق و تجاوز نداره. این روایت مربوط می شود به کثیر الشک، یعنی یکی از قواعدی که ما داریم که اون رو هم جزء قواعد فقهی مطرح می کنن، لا شک لکثیر شک. اینجا هم این فإنما ذلک من الشیطان رو قرینه بگیریم بر این که این شک خاصی رو امام علیه السلام داره بیان میکنه، چون هر شکی من الشیطان نیست. شک کسی رو شک و شک شخصی که عنوان وسواس رو داره، تو روایات دیگه هم داریم که منشأش شیطانه. مطلق الشک عنوان من الشیطان رو نداره. بنابراین این انما ذالک من الشیطان قرینه بشه بر این که مراد از اشتت مقائمن قبل از سجده و مربوط به شک کثیر و شک و لا شک به کثیر شک، لذا اصلا این روایت رو نباید در این زمره روایات بحث قاعده فراق و تجاوز آورد، کما اینکه صاحب وسائل آورده. البته خود صاحب وسائل هم داره که عقول و یمکن الحمل علی کثیر سهل به قرینت آخره که همین فانما ذلک من الشیطان باشه. حدیث چهارم به اسناده عن سعد محمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله القمی عن احمد بن محمد، که احمد بن محمد بن عیسای اشعری، عن ابی عن عبدالله بن مغیره عن اسماعیل بن جابر، که این روایت از روایاتی است که خوب دقت کنید، بعدا هم زیاد نسبت به این روایت ما حرف داریم و بحث داریم در مباحث بعدی. معروف به صحیحه اسماعیل بن جابر هست. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود ان شک فر رکوع بعد ما سجد فلیمزه، اگر بعد از اون که سجده کرد شک در رکوع کرد بگذرد، اعتنا نکند. و ان شک فی سجود بعد ما قام، بعد از اینکه ایستاد اگر شک در سجده کرد فلیمزه. بعد یک ضابطه کلی رو امام باقر فرمودن، کل شیء شک کفی، هر چیزی که در اون شک می شود، یا شک کفی، شک مسلی مثلا یا فائل، مما قد جاوزه و دخل فی غیره، از محل او تجاوز کرده و در غیر داخل شده، فلیمز علی، این باید بگذره و اعتنایی نکنه. خب اینجا این روایت دو قسمت داره، یک قسمت مربوط به نماز صدر روایت، مربوط به رکوع و سجده و قیام، و یک قسمت زید روایته که یک ضابطه کلی را امام علیه السلام ارائه دادن. کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. آیا این صدر روایت میتواند مخصص این زید باشه؟ بگیم این کل شیء شک فی مربوط به نماز، یعنی کل شیء من اجزاء الصلاة و مربوط به وضو و یا سایر ابواب فقهی و موارد دیگه نیست، یا همانطوری که در اصول این رو مکرر بیان کردن، همانطوری که مورد مخصص واقع نمیشه، در اینجا هم که در روایت عرض میکنم در صدر روایت به عنوان مثال دو مورد رو بیان کردن، این هم نمیتونه مقید ذیل روایت واقع بشه. و ذیل روایت یک قاعده کلیه. امام رضوان الله علیه در همون بحث قاعده فراغشون فرمودن این کلیتی که در این روایت وجود داره شامل همه ابواب فقه میشه و فرمودن در اعطاء ضابطه کلیه از اون صحیحه زرار در باب استصحاب هیچ کمتر از اون نیست، همانطوری که ما از اون صحیحه زرار ضابطه کلی رو استفاده می کنیم، اینجا هم از این همین معنا رو استفاده می کنیم. روایت پنجم، بله بله کلی همینه، یعنی در مقام اصلا این معنای خیلی واضحیه در اون کتاب امام، یک چنین تعبیری رو در ذیلش نسبت داده به مرحوم محقق همدانی که حالا من پیدا نکردم مرحوم همدانی کجا این رو بیان کردن، ولی این خب خیلی روشنه که وقتی که یک ضابطه کلی در ذیل یک بیانی رو امام فرمود، ما وجهی نداره که این ضابطه رو به همون صدر و به همون مواردی که ذکر شده بیاییم تقیید بزنیم. کل شیئن این اطلاق داره، هم باب صلات رو میگیره هم غیر باب صلات رو میگیره، در مقام اعطاء ضابطه کلیه. والا اگر فقط مربوط به باب صلات بود، خب دو موردش رو که امام بیان کرده، دو سه مورد دیگرش هم بیان میکرد تمام میشد. کل شیئن شبکفی، اگر بخوایم بگیم این مربوط به باب صلاته، خب دو موردشو که امام بیان کرده، شک در رکوع بعد از سجده، شک در قیام بعد از سجده، یعنی شک در سجده بعد از قیام، بیمونه شک در قرائت بعد از رکوع، شک در تکبیرت الاحرام بعد از قرائت، دیگه دو سه مورد دیگه بیشتر باقی نمیمونه که بخواد امام علیه السلام برای بیان اون دو سه مورد بیاد یک عنوان کلی رو بیان بکنه. پس معلوم میشه این کل شیئن خودش یک عمومیت محکمی داره، هم مربوط به باب صلات، هم مربوط به غیر باب صلات از سایر ابوابه. حدیث پنجم، باز انهو ان محمد بن الحسن ان ابی جعفر، ابی جعفر رو معنا میکنه، یعنی احمد بن محمد، ان الحسین بن سعید اهوازی ان فضاله ان علاء بن رجیم ان محمد بن مسلم، که همه اینها رو قبلا بیان کردیم غیر از علاء بن رجیم که اون هم امامی و ثقه است، ان احدهما، یعنی یا از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام، قال سألته عن رجل شک بعد ما سجد انه لم يركع، بعد از اینکه سجده میکنه شک میکنه در رکوع، قال يمضي في صلاته. این هم روایت عرض میکنم پنجم از این باب، و یکی دو تا روایت دیگه هست که خیلی اونها هم شبیه همین روایات و نیازی به ذکر نداره. این روایات جلد ششم، ما مجموعاً در بیان روایات، روایات جلد هشتم وسائل، جلد ششم وسائل و جلد اول وسائل رو خوندیم. باقی میمونه از جلد چهارم باب شش از ابواب مواقید، حدیث دوم صفحه 283، و همچنین از جلد 13 باب، اینو یادداشت کنید دیگه من نمیخونم فقط برای اینکه خدا آقایون مراجعه کنن، از جلد 13 ابواب و طواف، باب 33 حدیث اول که صفحه 359 هست. خب این روایاتی که مجموعاً به عنوان قاعده فراق یا قاعده تجاوز محل برای استدلال و محل برای استشهاد، قبل از این که بحث‌های اصلی رو شروع کنیم، این معنا مسلم هست که این دوتا مطلبی که الان میخواییم بیان بکنیم دوتا فرع مستقلن و دوتا مسئله فقهیه مستقلن. مطلب اول و فرع اول این است که اگر بعد از فراق از یک عمل ما شک در صحت اون عمل کردیم، بعد از این که عمل ما تمام شد ما شک بکنیم در صحت این عمل، حالا میخواد این عمل از اعمال مرکب باشه یا میخواد این عمل از اعمال دقیق باشه. دقیق بودن یا مرکب بودن این فارقی نیست و فرقی نمی کنه. اگر بعد از آنی که یک مأمور و به رو انجام دادیم و ما فارغ از او شدیم و شک پیدا کردیم که آیا این عمل صحیحه یا نه، صحیحه یعنی اون چی که آوردیم آیا مطابقت با مأمورون به دارد یا نداره، خب اینجا فقها میان میگن بعد از آنی که شما از عمل فارغ شدید اگر شک در صحت کردید اینجا باید به این شکتون اعتنا نکنید و بنا بگذارید بر صحت عمل. این یک فرق. فرع دوم این است که اگر در یک مأمورون به مرکب از محل یک جزئی ما عبور کردیم وارد جزء دیگر شدیم و شک کردیم که آیا اون جزء قبلی رو انجام دادیم یا نه، که در این فرع محط شک، شک در وجود یک جزئه، در این فرع موضوع مشکوک ما در ضمن یک عمل مرکبیه. اینجا میان یک عنوانی رو به عنوان تجاوز مطرح میکنن و میگن بعد از اینکه از محل شی شما تجاوز کردید بازم به این شکتون اعتنا نکنید. خوب این دوتا فر رو دقت کنید که ما میخواییم حالا ببینیم این دوتا فر از این روایاتی که خوندیم استفاده میشه یا نه. باز برای دقت بیشتر در فرع اول که ما میگیم اون شی ممکنه بسیط باشه ممکنه مرکب باشه، منشأ شک ما در صحت چیه؟ ممکنه منشأ شک ما در صحت اخلال به جزء، اخلال به شرط یا وجود یه مانعی باشه. شما بعد از اینکه نمازتون تمام شد اگر شک کردید در این نمازتون آیا مانعی از موانع، از موانع نماز آیا وجود داشت یا نه، همونطوری که اگر شک میکنید فلان جزء رو صحیحاً آوردید یا نه، شرط رو صحیحاً آوردید یا نه، مانعی از موانع وجود داشت یا نه، در همه اینها فقها میان بگن حالایی که از نماز فارغ شدی از عمل فارغ شدی به شکل اعتنا نکن. اما قاعده تجاوز و فرع دوم که ما آمدیم گفتیم در حسب اون چه که در کلمات فقها هست داریم بیان میکنیم، در حسب اون چه که در کلمات فقها هست موردش یک عمل مرکبه و متعلق شک ما شک در وجود یک جزئی از اجزاره. قاعده تجاوز دائرش مربوط به شرایط میشه یا نه محل خلافه. قطعا مربوط به موانع نمیشه، فقط هم در شیء مرکبه اون مقدار متیقنش این است که اگر بعد از دخول در جزء دیگر ما شک بکنیم در اتیان جزء قبلی که آیا جزء قبلی رو آوردیم یا نه، اینجا میگن از محل خودش تجاوز کرده و دیگه به این شک اعتنا نکن. پس ببینید ما حالا به نحو اجمالی میگیم در فقه این دو تا فرع داریم، یکی شک در صحت است، دیگری شک در وجوده. این یکی دائرش هم بسائط هم مرکبات، دیگری موردش و دائرش در مرکبات. سومین فرق اینه که در فرع اول که فقها میگن بعد از آنی که فارغ شدی و انصراف از عمل پیدا کردی، خب میان دخول در غیر رو معتبر میدونن، اما دخول در غیر به عنوان یک قید تعبدی مطرحه. تو این روایات هم حالا باز برمیگردیم و خود این بحثم که آیا رو در قاعده فراق دخول در غیر معتبره یا نه محل بحثه. اونایی که دخول در غیر رو معتبر میدانن به عنوان یک قید تعبدی و شرعی مطرح میدونن، یعنی چه؟ یعنی شارع میگه آقا اگه عمل تموم شده وارد یک کار دیگه شدی، این که وارد یک کار دیگه شدی این رو شارع داره به عنوان شرع بیان میکنه، این میشود قید تعبدی. اما در قاعده تجاوز که این که داریم میگیم میشه فرق چندم، فرق سوم، در قاعده تجاوز اگر از محل یک جزء تجاوز کردی و داخل در جزء دیگر شدی که این دخول در جزء دیگر مقدم حقیقت تجاوزه، یعنی یک قید واقعیه نه یک قید اعتباری و شرعی، میتونیم ازش تعبیر بکنیم قید واقعی. بگیم آقا تجاوز یعنی چه؟ یعنی وقتی از محل یک جزئی گذشتیم. چه از محل یک جزئی انسان میگذره؟ وقتی وارد جزء دیگر بشه، وقتی مشغول به جزء دیگر بشه. بنابراین در قاعده تجاوز اگر دخول در غیر معتبر میشه به عنوان یک قید واقعی، یک قید عقلی مطرحه، مقدم حقیقت تجاوزه. اما در فراق اگر ما چون عرض کردم محل خلافه، اگر فقیهی آمد گفت دخول در غیر معتبره در قاعده فراق، او به عنوان یک قید تعبدی و قید شرعی مطرحه. پس ببینید ما در کلمات فقها دو تا فرع داریم، بین این دو تا فرع در خود کلمات فقها سه تا فرق اساسی وجود داره. اولی رو ازش تعبیر میکنن به فراق و محل جریان قاعده فراق، دومی رو ازش تعبیر میکنن به تجاوز و محل جریان قاعده تجاوز. حالا اولین بحثی که ما به صورت اجمال باز باید این رو بگیم این است که این شکی که در این روایات وارد شد و ما خوندیم، آیا این روایات ازش استفاده می شود شک در صحت، یا ازش استفاده می شود شک در وجود، یا اطلاق داره هم شک در صحت رو شامل میشه هم شک در وجود رو شامل میشه؟ چون خواستیم به همون ترتیبی که بالاخره برای پیش مطالعه آقایونم باشه ترتیب بیان امام پیش بریم، این رو الان به صورت اجمالی اینجا بیان میکنیم. اما به نظر قاصر ترتیب اصلی این بحث اینجا نیست، یعنی ما بعد از اینکه روایات رو خوندیم باید این بحث رو شروع کنیم که آیا قاعده فراق و تجاوز دو تا قاعده مستقله، دو تا مجعوله، یا اینکه نه یک قاعده واحد بیشتر نیست. و در این نزاع در دو مقام هم اصولیین هم فقها بحث کردن، یکی در مقام ثبوت که اصلا ثبوتن این جمع بین این دو تا قاعده امکان داره یا نداره، قدر جامع بین اینها اصلا وجود داره یا نه. خب اگه آمدیم در محل در مقام ثبوت گفتیم ثبوتن قدر جامع بین اینها تشریح نداره، نمیتونیم بگیم این روایات یا یه روایت واحده هم قاعده فراق رو بگه هم قاعده تجاوز رو بگه. لذا یک بحث در مقام ثبوته، اون وقت بعد از آنی که در مقام ثبوت بحث تمام میشه و اونجا اثبات میشه که قدر جامع بین اینها امکان داره، میان در مقام اثبات. در مقام اثبات اون وقت باید دونه دونه این روایات رو بررسی کنیم ببینیم آیا این روایات تماما مورد شک در صحت یا تماما مورد شک در وجود، یا اینکه نه بعضی از این روایات شک در صحت، بعضی از این روایات شک در وجود، بعضیش هم اطلاق داره هر دو رو شامل میشه، یا احتمال چهارم بگیم نه از نظر این که این روایات دلالت بر شک در صحت یا شک در وجود یا اطلاق، بگیم هیچ کدوم اینا نیست، اجمال داره این روایات، این روایاتی که ما خوندیم از این نظر مجمله. حالا پس امروز من اشاره می کنم به فرمایش امام، اما این بحث رو نمیتونیم اینجا تحقیق بکنیم، باید این نزاع اصلی رو شروع کنیم که آیا قاعده فراق و تجاوز دو تا قاعده است، یک قاعده است. بعضی از بزرگان گفتن دو تا قاعده است، بعضی ها گفتن تمام اینها برمیگرده به یه قاعده، و اون یه قاعده چیه؟ بعضی ها گفتن فراقه، بعضی ها گفتن تجاوزه، بعضی ها گفتن هر اسمی میخواید بگذارید فرقی نمی کنه. لذا از جهت شنایی باید اونجا تحقیق این مطلب رو بیان کنیم. حالا بیان شریف امام رضوان الله علیه بعد از اینکه روایات رو عنوان فرمودن این روایات، شک در این روایات تماما متعلق شک در وجوده، و بعد از آنی که این رو ادعا میکنن و دعوای خودشون رو بیان میکنن، چهار مؤید هم برای نظر شریفشون آوردن. پس در نتیجه ایشون میخوان بفرمان تمام این روایات که حالا ما روایاتی که خوندیم خیلی بیشتر از اون روایاتیست که ایشون هم در اونجا متعرض شدن، میخوان بفرمان تمام این روایات متعلق شک در وجوده، و این روایات متعلق شک در صحت نیست. قبل از این که بیان بکنن باز آمدن بین شک در وجود و شک در صحت یک فرقی رو ذکر کردن، فرمودن که ما در این روایات سه تا عنوان داریم: عنوان شک داریم، عنوان مضی داریم، عنوان خروج داریم. هر جوری که شک رو معنا کنیم، مضی و خروج رو به همون مناسبت باید معنایی بکنیم. فرمودن که اگر مقصود از این شک، شک در صحت باشه، بگیم که کل ما شککتفی، مقصود شک در صحته، مما قد مضا فمضه، اگر مقصود شک در صحت باشه، مراد از مضی یعنی مضی خود عمل، و مراد از خروج یعنی خروج از نفس عمل. الان ما فرع اول رو که بیان کردیم همینطور هم شد. میگیم آقا شک بعد از فراق یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه عمل ما تمام شد، شک میکنیم آیا صحیحا انجام دادیم یا صحیحا انجام ندادیم. اگر مراد از شک، شک در صحت باشه، مضی یعنی مضی از عمل، خروج هم یعنی خروج از مجموع عمل، از خود عمل. و هاکذا ما میتونیم شک رو، شک در اجزا و شرائط از نظر صحت بیاریم، ولی باز مراد مضی از خود عمل و خروج از نفس عمله. به عبارت اخرى شک در صحت رو دو نوع فرمودن ایشون: یکی شک در صحت تمام عمل. خب این کجاست چنین شکی؟ بعد از مضی عمل. عمل ما تموم شده، از ما بپرسیم تمام شد، فارغ شدیم، و بعد از خروج از خود عمل. این یک. دو، باز بعد از آنی که عمل ما تمام شد، خروج از اصل عمل پیدا کردیم، شک کنیم آقا اون سجده رو درست انجام دادیم یا نه. شک که در صحت هم میتونه به مجموع عمل تعلق پیدا کنه، هم میتونه به بعضی از اجزا و شرائط تعلق پیدا کنه، اما در هر دو صورت اگر گفتیم مراد شک در صحته، مراد از مضی، مضی از خود عمل و خروج از خود عمل. اما اگر آمدیم گفتیم مراد از شک، شک در وجوده، شک در وجود، دیگه مقصود از خروج، خروج از عمل نیست. مقصود از خروج رو باید معنا کنیم یعنی خروج از محل عمل. بگیم آقا شک در وجود یعنی چه؟ یعنی شک در وجود رکوع میکنیم در حالی که در سجده ایم. خروج از چه؟ یعنی خروج از محل مقرر برای اون چه. پس اگر شک، شک در صحت شد، مضی و خروج یه معنا داره. اگر شک، شک در وجود شد، مضی و خروج یک معنای دیگری داره. بعد از اینکه آمدن فقیر رو بیان فرمودن، فرمان خوب حالا در این روایات ما ادعامون این است که در تمام این روایات مقصود از شک، شک در وجوده، و مقصود از مضی، مضی از محل. خب دلیلشون چیه؟ می‌فرمایند وقتی به عرف بگیم که زیدون، این بیانش که بنده عرض می‌کنم این تشریحو ندارن، اما از مجموع فرمایششون استفاده میشه، زیدون شک فی شیئه، می‌فرماید متفاهم عرفی شک در وجوده. اونی که عرف از این تعبیر شکفی میفهمه متفاهم عرفی عبارت است از شک در وجود. آمدم در همین عرض میکنم که روایتی که همین امروز هم خوندیم، روایت اسماعیل بن جابر، میفرمایند که این شک فی رکوع بعد ما سجد، خب این شک در وجوده. بیایید به قرینه صدر روایت که این اسئله و عجبه در صدر روایته و هاکذا اون روایتی که در اذان و اقامه بود، داره اقامه میکنه شک در اذان میکنه، داره تکبیر میگه شک در اذان و اقامه، تمام اونا ظهور در چی داشت؟ در اصل وجود. بگیم این روایت که میگه کل شیء شک فی، یعنی شک در اصل وجود اون شیء، اون روایت در اذان و اقامه که میگفت اذا، تعبیری که در اونجا بود این بود که اذا شککت، بله، اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، همه اینا رو بگیم که مراد شک در چیه؟ در وجوده. فقط فرمودن که در بعضی از این روایات صدرش ظهور در شک در وجود داره، زیلش ظهور در شک در صحت داره، این دوتا ظهور که در اینجا موجوده میان ظهور صدر را قرینه برای ظهور زیل میگه، که حالا نمیخوایم الان اینجا تحقیقش رو بکنیم آیا ظهور زیل میتونه قرینه برای ظهور صدر باشه یا این دوتا ظهور با هم تصادم میکنن هر دو کنار میره، اینو کاری نداریم، یعنی جای بحثش در همون مقام اثباته که میرسیم. بعد مؤیداتی که آوردن، فرمودن یک روایتیش که مرسله صدوقه، در مرسله صدوق، صدوق گفته قال، قال الصادق علیه السلام انکه اگر تو از آن نگفتی و قد اقمت فنزه، در حال اقامه ای بگذر، فرمودن این شریح در شک در وجوده. اون وقت این نکته رو عرض کنیم، یک اختلافی بین رجالیین وجود داره، بعضی ها میگن مطلقا مرسلات اعتباری نداره، بعضی ها میگن تا ببینید مرسلش کی باشه. در اونجایی که مرسل صدوقه، باز بعضی ها تفصیل میدن، میگن صدوق یه وقتی به صورت ارسال، به صورت جزمی میگه قال الصادق علیه السلام، مبنای امام رضوان الله علیه، والد بزرگوار ما و جمعی از بزرگان، اینه در چنین مرسلاتی که صدوق به نحو جزمی میگه قاله، این کمتر از توثیق نجاشی و توثیق کشی و اینها نیست و معتبره. مؤید دوم ذیل عبارت فقه الرضا است، که البته فقه الرضا اعتبارش مخدوشه، در اونجا آمده ولا تلتفت الى شک الا ان تستیقن، و انکه به شک به اعتنا نکن مگر اینکه یقین کنی، از استیقن تنکه ترک در ازان. ببینید زیل روایت آمده یقین باید به ترک تعلق پیدا کنه، پس معلوم میشه شک مربوط به چیه؟ به وجوده. مؤید سوم روایت محمد ابن منصوره، و مؤید چهارم روایاتش که وارده در شکوک، این رو در همون کتاب امام ببینی. اجمالا نظر شریف ایشون این است که این روایاتی که ما خوندیم، شک چه در این روایات با این چهار تا مؤید که علت این که اینا رو مؤید قرار دادن این است که چون در جهت سندی بعضی هاش اشکال داره، با این چهار تا مؤید که مؤید اون فهم عرفه، متفاهم عرفی از عنوان شک، شک که در وجوده اما شک که در صحت نیست. و حالا عرض کردم این نکات دقیق بسیاری داره برای تحقیق در مطلب، ما تحقیقش رو موکول میکنیم به اون مقام اثبات که رسیدیم، اونجا عرض میکنیم. فردا انشالله این بحث رو میخوایم شروع کنیم که آیا اینها دو تا قاعدن یا یک قاعده، این رو پیش مطالعه کنید. ما آمادگی داریم فردا هم بیاییم، اگر آقایون اونایی که آمادگی ندارن دستشون رو بالا کنن برای پنجشنبه ما ببینیم. پس انشالله فردا میاییم. بله انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم.